ورځې په اونۍ کې.
سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. نرندر مودی صدر اعظم هند از صلح برابری افغانها حمایت کرده و گفته که کشورهای منطقه باید با تروریسم صادقانه مبارزه کنند. از جزئیات سخنان او بیشتر به شما خواهیم گفت. آن طرفتر وزیر خارجه ایالات متحده از مقامهای پاکستانی خواسته که تلاشهایشان را برای نابودی پناهگاه‌های امن تروریستان در خاک این کشور افزایش دهند. مفصل آن تا لحظات دیگر. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پاکستان می تواند در ایجاد سهولت در پروسه صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. موج جدید از حملات سایبری میدان هوایی بین المللی اوکراین و چند مکان دیگر را هدف قرار داده است و رسانه اجتماعی توییتر گفته است سهولت هایی را ایجاد خواهد کرد تا استفاده کنندگان بدانند که در پشت تبلیغات سیاسی کیها قرار دارند. تفصیل خبرها. صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. نرندر مودی دیروز سه‌شنبه همچنان گفت کشورهای منطقه باید با تروریسم به گونه صادقانه مبارزه کنند و پناهگاه‌های امن تروریستان را نابود سازند. آقایان غنی و مودی با اشاره به اهمیت بندر چابهار گفتند افغانستان، هند و ایران باید به گونه مشترک تلاش‌هایشان را برای بهره‌گیری بیشتر از این بندر سرعت بخشند. رئیس جمهور غنی دیروز به هند رفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد گفت پاکستان در فراهم آوری سهولت در پروسه صلح افغانستان می تواند با کار مشترک با آمریکا و دیگران نقش مهم را بازی کند. رکس تیلرسن دیروز با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان، وزرای دفاع و داخله لوی درستیز و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در اسلام آباد دیدار کرد. سفارت آمریکا در اسلام آباد در یک اعلامیه نوشته است آقای تیلرسن با تاکید بر نگرانی های موجود با اشاره به استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا روی نقش پاکستان تاکید کرده است. با گفته رکس تیلرسن این چیز است که میتواند امنیت را در همه این منطقه تأمین کند. یک مؤسسه تحقیقاتی امنیتی که در آمریکا مستقر است میگوید روسیه و مناطق اتحاد شوروی سابق بزرگترین منابع جنگجویان خارجی هستند که در سوریه و عراق میجنگند. در گزارش سوفان گروپ که دیروز نشر شد گفته شده بعد از آن که در ماه جون سال 2014 میلادی جنگجویان گروه دولت اسلامی خلافت نامنهادشان را اعلام کردند، حدود 40,000 جنگجوی خارجی از 110 کشور جهان برای پیوستن آن منطقه سفر کردند. دو سال قبل سوفان گروپ تخمین کرده بود که تانزانیا و عربستان سعودی بزرگترین منابع جنگجویان در سوریه و عراق اند و روسیه در ردیف بعد از آن قرار دارد. ولی اکنون سوفان گروپ میگوید بیش از 8700 تن از کشورهای اتحاد شوروی سابق به سوریه و عراق سفر کردند. به گفته این نهاد 5600 تن از 33 کشور جهان بعد از سپری کردن یک مدت در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی دوباره به کشورهایشان برگشتند که 400 تن آنها شهروندان روسیه و 760 تن از اتباع عربستان سعودی بودند. موج جدید از حملات سایبری میدان هوایی بین المللی اوکراین و همچنین سیستم فروش تکت مترو در شهر کیف و سه رسانه روسی را هدف قرار داده است. شرکت سایبری ایست تخمین زده است که بیش از نیمه از قربانیان حمله های سایبری تازه در روسیه بودند. پس از روسیه، اوکراین، بلغاریا، ترکیه و ژاپن هدف این حمله ها قرار گرفتند. در حمله های سایبری اخیر نوع از ویروس کامپیوتری به نام رانسامویر دخیل بوده که کامپیوترها را قفل می کند و از قربانیان می خواهد که برای بدست آوردن دسترسی به آنها پول پرداخت کنند. در حالی که هیچ اختلال عمده‌ای در ایالات متحده آمریکا گزارش نشده، این کشور اما گفته که در 24 اکتبر به کاربران کامپیوترها هشدار داده شد تا خود را در برابر حملات محافظت کنند. و رسانه اجتماعی توییتر گفته است سهولت‌هایی را ایجاد خواهد کرد تا استفاده کنندگان بدانند که در پشت تبلیغات سیاسی کیها قرار دارند. توییتر به خاطر نشر تبلیغات توسط دست‌اندرکاران روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایالات متحده تحت فشار است. توییتر دیروز اعلام کرد که نشانه‌های خاص را به تبلیغات سیاسی در آینده اضافه خواهد کرد و در مورد اینکه چه کسانی در عقب آن قرار دارند معلومات خواهد داد. یک ماه پیش از این شبکه اجتماعی فیسبوک گفت در مورد کسانی که در عقب اعلان‌های سیاسی پربیننده قرار دارند معلومات بیشتر ارائه خواهد کرد. توییتر ماه گذشته حدود 200 حساب مرتبط با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. در پی تحقیقات از سوی کنگره و وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد اتهامات درباره اینکه روسیه در پی نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا بوده، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در پی تحت فشار قرار گرفتند. همین خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین های ما. هند گفته است که در کنار حکومت و مردم افغانستان خواهد ایستاد. تجارت، امنیت و دیگر مسائل منطقه‌ای محور اصلی گفتگوها میان رئیس جمهور غنی و مقام‌های هندی در دهلی جدید بوده است. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همزمان با این، وزیر خارجه ایالات متحده از مقام‌های پاکستانی خواسته که تلاش‌هایشان را برای نابودی لانه‌های امن تروریستان افزایش دهند. رکس تیلرسن دیروز با مقام‌های پاکستانی دیدار کرد. همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و گزارش داریم از تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرهای حوادث طبیعی و از مردم پرسیده ایم که چه نظری در این مورد دارند.
کارهای کردن با خوش هستیم، مردم از بهشون خوش است، اما قناعت بخش در این خاطر نیست که بعض جایی مردم هایی که مستحقش میباشه برازی کمک نمیشه، کسی واسدار میباشه برازی کمک میشه.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. صدر اعظم هند در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفته است هند و 1.2 میلیارد مردم آن کشور در کنار دولت و مردم افغانستان خواهند بود. نریندر مودی از پروسه صلح برابری افغانها پشتیبانی کرده و همچنان گفته است کشورهای منطقه باید با تروریسم به طور صادقانه مبارزه کنند و پناهگاه‌های امن تروریستان را نابود سازند. رئیس جمهور افغانستان دیروز از دهلی جدید بازدید کرد و با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
صدر اعظم هند دیروز در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفت کشورهای منطقه باید با تروریسم به طور صادقانه مبارزه کنند و پناهگاه‌های امن تروریستان را نابود سازند. نریندرا مودی از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی نموده از طریق شبکه تویتر از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان ابراز خوشنودی کرده است. آژانس خبری دی پی ای آلمان از قول راوش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند می نویسد که گفته است رئیس جمهور غنی و نریندرا مودی روی مسائل مختلف همکاری های دو جانبه منطقوی و جهانی صحبت نموده تأکید کردند که اهریمن تروریسم را از بین خواهند برد. صدر اعظم هند گفته است حکومت و 1.2 میلیارد مردم آن کشور در تمام عرصه ها در کنار دولت و مردم افغانستان خواهند بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی و آقای مودی روی فرصتهای به وجود آمده بعد از اعلان استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا صحبت نموده، تطبیق آن را برای تأمین صلح و ثبات دوامدار در افغانستان و منطقه مهم خواندند. به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی و نریندرا مودی با اشاره به اهمیت بندر چابهار از رسیدن اولین محموله گندم به این بندر استقبال کرده، گفتند افغانستان، هند و ایران باید به گونه مشترک تلاش‌هایشان را برای بهره‌گیری بیشتر از این بندر سرعت بخشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که دیروز برای یک سفر یک روزه به دهلی جدید رفته بود، با رئیس جمهور و وزیر خارجه هند نیز ملاقات کرده است. به نوشته نشریه خبری آنلاین فرست پست هند، رامنات کویند رئیس جمهور هند در جریان ملاقات با رئیس جمهور غنی در قصر ریاست جمهوری آن کشور با نکوهش شدید از حملات تروریستی اخیر در افغانستان گفته است، هند که از ده ها سال به این سو قربانی تروریسم فرامرزی و به حمایت دولت ها بوده است، به طور کامل روی تلاش ها به خاطر تأمین صلح برای مردم افغانستان تاکید می کند. رئیس جمهور هند همچنان از پروازهای جاری بین کندهار و دهلی جدید نیز ابراز خوشی کرده، گفته است شهرهای مزار شریف و هرات نیز از طریق هوا با دهلی وصل شده اند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. در افغانستان و پاکستان، امریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون بشنویم که وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان ملاقات با مقامات پاکستانی بار دیگر تاکید کرد که تلاش ها را برای از بین بردن پناهگاه های امن تروریستان در قلمرو این کشور بیشتر سازند. در یک اعلامیه سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته شده است ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در نشست دیدار کرد که در آن وزرای داخل دفاع و لوی درستیز این کشور هم حضور داشتند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد میگوید ریکس تیلرسن وزیر خارجه این کشور در جریان ملاقات با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم، وزرای دفاع و داخله، جنرال قمر بجوال لویدریسیز و سایر مقامات عالی رتبه پاکستان در اسلام آباد پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ را تکرار کرد که پاکستان باید تلاش‌هایش را برای از بین بردن کامل تروریستانی که در قلمرو آن کشور فعالیت دارند افزایش دهد. سفارت آمریکا در اسلام آباد در یک اعلامیه گفته است ریکس تیلرسن با تاکید بر نگرانی‌های موجود با اشاره به استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا روی نقش پاکستان تاکید کرد که در پروسه صلح افغانستان با آمریکا و سایرین به طور مشترک کار کند. و گفته ریکس تیلرسن این چیزی است که می‌تواند امنیت را در همه این منطقه تأمین کند. سفارت آمریکا در اسلام آباد می‌افزاید آقای تیلرسن در جریان ملاقات با مقامات پاکستانی گفته است در به وجود آوردن یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز و شکست داعش در جنوب آسیا پاکستان و آمریکا منافع مشترک دارند. در اعلامیه سفارت آمریکا گفته شده است ریکس تیلرسن در همه نشست‌ها با مقامات پاکستانی از قربانی‌های این کشور در جنگ با تروریسم قدردانی کرده و در رهایی خانواده آمریکایی کانادایی از چنگ ربایندگان از همکاری حکومت و اردوی پاکستان تشکر کرده است. ریکس تیلرسن روز سه‌شنبه از کابل به میدان هوایی راولپندی رسید و به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس مقامات پاکستانی با سردی از وی استقبال کردند. مقامات متوسط وزارت خارجه پاکستان به استقبال وی فرستاده شده بودند. از قول شاهد خاقان عباسی گزارش داده شده که گفته است پاکستان در امر مبارزه با تروریسم متحد است و دستاوردهای زیاد در این عرصه دارد. در یک اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان گفته شده است هر دو کشور توافق کردند که روی تفاهم‌های آسد شده در جریان گفتگوها کار کنند. این در حال است که در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان ثبات این منطقه به منازعه هند با پاکستان روی مسئله کشمیر نیز ارتباط داده شده است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. معلوم نیست نشست رکس تلرسن با مقامات پاکستانی در اسلام آباد چقدر طول کشید. ولی وی بعد از کمتر از 4 ساعت توقف در اسلام آباد شام سه‌شنبه عازم هند شد. این نخستین سفر رکس تلرسن به حیث یک مقام عالی رتبه اداره دونالد ترامپ به پاکستان محسوب می شود. آقای تلرسن روز دوشنبه در کابل گفته بود در مورد جلوگیری از فعالیت‌های تندروان مسلح از پاکستان تقاضاهای خیلی مشخص خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان می گوید سازمان ملل متحد در این کشور نقش مهم داشته و تلاشهایش قابل قدر است. ریاست اجرایی گفته با آنکه سازمان ملل متحد به حیث یک نهاد بین المللی می تواند در زمینه صلح و ثبات با افغانها همکاری مؤثر داشته باشد، اما مسئولیت اساسی در زمینه بر دوش خود افغانهاست. از سوی هم برخی از آگاهان روابط بین الملل و مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان انتقاد دارند که با وجود حضور فعال ملل متحد در این کشور بازم روزانه ده‌ها افغان بی‌گناه کشته می‌شوند. بیشتر در این گزارش مفصل از آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با وجود حضور فعال سازمان ملل متحد در افغانستان، روزانه تعداد زیادی از افغانها به دلیل ناامنی‌های جاری در این کشور جانهایشان را از دست می‌دهند. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که نقش و تأثیر سازمان ملل متحد در این کشور مؤثر و قابل توجه است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت هرچند تامین صلح و ثبات مسئولیت افغانها است، اما این سازمان می‌تواند در زمینه با آنان همکاری اثر داشته باشد.
به دیگه برخه که در طول وراند مسئولیت زمور دی مسئولیت در افغانستان
در زمینه قبل از همه مسئولیت برمیگردد به خود ما. ما باید در زمینه با مسئولیت تمام کار کنیم تا مشکلات ما حل شود. اما سازمان ملل به حیث یک آدرس معتبر میتواند حکومت افغانستان را کمک کند و هنوز هم اولویت های حکومت افغانستان به این سازمان مهم است.
افغانستان 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی سازمان ملل متحد و این روز همه ساله از سوی کشورهای مختلف تجلیل می شود. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 ایجاد شد و امروز تقریبا تمامی کشورهای جهان عضویت آن را دارند. در کنار مسائل مختلف، همکاری ملل متحد در بخش حل ناهنجاری ها و تامین صلح و ثبات در کشورها از مأموریت مهم و اساسی این سازمان خوانده می شود. اما در افغانستان دیدگاه ها و نظریات مختلف در رابطه به نقش و مؤثریت سازمان ملل متحد در این کشور موجود است. برخی از آگاهان سیاسی و بین‌المللی افغان انتقاد دارند که با وجود حضور فعال ملل متحد در افغانستان باز هم روزانه ده‌ها افغان بی‌گناه به دلایل گوناگون از بین می‌روند. مشتاق رحیم، آگاه امور بین‌الملل، می‌گوید هرچند از مؤثریت نقش سازمان ملل متحد در خصوص تامین حقوق بشری و بازسازی در افغانستان نمی‌توان چشم پوشی کرد، اما به گفته وی این نیز واقعیت دارد که این سازمان در زمینه تامین صلح و ثبات در این کشور کوتاه آمده است.
دغه معاصر دورش داسی یاد کلازه فکر کوم
این دوره معاصر را که شما یادآور شدید، به نظر من سازمان ملل در بخش صلح ناکام بوده است و این سازمان نتوانسته است که مؤثریتش را در زمینه تامین صلح داشته باشد.
از سوی هم مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید ملل متحد از زمان آغاز فعالیتش تا کنون موفق نشد تا به کشورهای قدرتمند منطقه و جهان قناعت دهد که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشور است. رفیع الله نیازی، رئیس این مرکز، و رادیو آزادی گفت که ملل متحد نه تنها نتوانست در خارج از افغانستان اجماع شکل دهد، بلکه در حل اختلافات سیاسی موجود در داخل این کشور نیز موفق نبوده است. اما اینکه به چه دلیل سازمان ملل متحد در افغانستان نتوانسته نقش مؤثری در خصوص تامین صلح و ثبات این کشور داشته باشد، سؤالی است که بشیر حاتف، یکی از آگاهان سیاسی، با آن پاسخ می‌دهد.
در این شک نیست که سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به این سازمان در بخش صلح برخی تلاش‌ها را انجام دادند، اما به دلیل برخی مشکلات این تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده است و در کل برخورد ضعیف سازمان ملل سبب شده که تا هنوز یک مکانیزم قابل قبول جور نشود و گام‌های عملی و تاثیرگذار در بخش صلح برداشتن نشود.
تلاش نمودیم تا در مورد مأثریت نقش سازمان ملل متحد در افغانستان نظر دفتر این سازمان در کابل را نیز داشته باشیم، اما مسئولین آن از ابراز نظر در مورد خودداری کردند. اما یک منبع دفتر سازمان ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که در اثر تلاش‌های این سازمان در افغانستان تغییرات مثبت زیادی در این کشور به میان آمده است. این در حالی است که چندی قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنار انتقاد از کارکرد ملل متحد در افغانستان پیشنهاد نمود که این سازمان باید فعالیت‌هایش را منسجم‌تر و مؤثرتر سازد. برخی از مردم عام نیز در مورد نقش و تأثیر ملل متحد در افغانستان نظریات مختلف دارند. تعداد نظر مثبت داشته اما تعداد دیگر نظر منفی دارند.
مارس است، باشنده مکریان. دیگر یونما یک سازمان کامیاب بود البته در افغانستان، خصوصا در بخش تعلیم و تربیت و صحت که زیادتر چه خواهند تلاش های کردند که در او عرصه زیادتر کامیاب بودند، موفق کامیاب بودند.
فعالیت های یونما در افغانستان نهایت مثمر است، به خاطر از اینکه به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان کار میکنه. مثلا در تمام عرصه های بنیادی صحت، تمام عرصه های از این موفق است.
در ماموریت پیکین ناکام است دیگه، هیچ کاری نکرده. ماشا دبل دبل ماشا رو میگیره از اون از ملل متحد برای شما ماشا میای او امور دجیب خود میندازه و اون اطفال است که گدایی گیری میکنه، اطفال است که کارای شاهکار میکنه. وسازی برای خود ساخته، برای خود میسازه. نظر خود ما بیخی ناکام است، صفر است.
بانک انتقادات عمومی بر این است که ملل متحد در افغانستان باید نقش بیشتری در تامین صلح و ثبات این کشور ادا می کرد. اما حمید عزیزی یکی از آگاهان سیاسی می گوید که این سازمان نیز با برخی محدودیت ها مواجه است. به گفته وی در کنار چالش ها در داخل افغانستان، به اعتنای برخی کشورهای قدرتمند بر نقش سازمان ملل متحد نیز روی فعالیت های این سازمان تأثیر منفی گذاشته است.
و اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه. من زود برمیگردم.
روزنامه واشنگتن پست در مورد سفر اخیر وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به افغانستان پرداخته است. واشنگتن پست نوشته است که ریکس تیلرسن بدون در نظر داشت این که ممکن هدف شورشیان موصله قرار گیرد، روز دوشنبه در سفر غیر منتظره از افغانستان و عراق دیدن کرد. به نوشته روزنامه، سفر وزیر خارجه امریکا به افغانستان پس از آن که او این کشور را ترک کرد رسانه‌ای شد. به گفته واشنگتن پست، بانک این سفر کوتاه بود اما حمایت امریکا را از کشور نشان داد که در جریان یک هفته شاهد کشته شدن بیش از 200 نفر در حملات طالبان مسلح بود. واشنگتن پست در ادامه آن بخش از سخنان وزیر خارجه امریکا را در جریان نشست خبریش در افغانستان نقل کرده که گفته است عناصر در گروه طالبان وجود دارند که خواهان قطع جنگند. ریکس تیلرسن گفت اگر طالبان از جنگ دست بکشند و با روند صلح یک جا شوند، برایشان جای در حکومت افغانستان وجود دارد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که طالبان مسلح در پاسخ به گسترش و حضور نیروهای آمریکایی عملاتشان را تشدید کرده و با راه اندازی عملات تهاجمی ده ها ملکی و نظامی را کشتند. اما روزنامه این را هم نوشته که استخبارات افغانستان با دستگیری سورگل، یک قمندان مهم گروه طالبان که طراح اصلی عملات انتحاری خوانده می شود، ضربه محکم به این گروه وارد کرد. مجله نیوز ویک اظهارات آن خانم آمریکایی را نشر کرده که همراه با شوهر و فرزندانش به تازگی از اسارت طالبان آزاد شد. به نوشته مجله، کتلین کولمن که 5 سال را در اسارت طالبان سپری کرد و صاحب 3 فرزند شد، میگوید یگانه دلخوشی او این بود که میتونست به فرزندانش تعلیم دهد. کتلین کولمن کامله بود با شوهرش در سال 2012 میلادی از افغانستان ربوده شد و در 12 اکتبر امسال بر اساس ادعای مقامهای پاکستانی در نتیجه عملیات اردو این کشور آزاد شد. این زوج در اسارت طالبان صاحب 3 فرزند شدند. روزنامه نیوز ویک به نقل از کتلن کولمن که با شبکه NBC نیوز از صحبت کرده نوشته است، در زمان اسارت وقت زیاد برای تدریس داشت و از آن استفاده کرده و به فرزندانش تاریخ و ریاضی درس داد. مجله نیوز ویک به نقل از کتلن نوشته است، یگانه چیزی که در زمان اسارت میتوانم بالاش افتخار کنم تدریس فرزندانم است. با اینکه هیچ گونه امکانات آموزشی موجود نبود، اما به حد توان خود به فرزندان خود تدریس کردیم. به گفته کتلین، فرزند بزرگش که 5 سال دارد در دروس ریاضی بسیار خوب است. او جمع و تفریق و ضرب و زبانی را با استفاده از مساحت دیوارهای زندان که در آن نگهداری می‌شدند به خوبی یاد گرفته است. نیوزویک در ادامه نوشته است، اکنون این زوج آمریکایی کانادایی در نظر دارند تا فرزندانشان متبقی دروس مکتب را نیز در منزل آموزش ببینند.
گزارش دیگر ما این است که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته شمار بیجا شده های داخلی از اثر حوادث طبیعی و جنگ ها افزایش یافته. عبدالله عبدالله که روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت در این بخش با برداشتن گام های جدی نیاز است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان نسبت به افزایش بیجا شده های داخلی از اثر جنگ و حوادث طبیعی در کشور ابراز نگرانی کرده، میگوید به این بیجا شده ها باید توجه جدی صورت گیرد. عبدالله عبدالله که روز سه‌شنبه در محفل گرامی داشت از روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی صحبت می‌کرد، چنان گفت هرچند به این افراد کمک های صورت گرفته، اما به گفته وی در این بخش به اقدامات بیشتر نیاز است.
بدون شک در کشوری که معروض به حوادث طبیعی است و در عین حال جنگ در او داره، خودش سبب بیجا شدن افراد شده و خانواده ها شده. شرایط کشور ما و شرایط امنیتی یک جا کنیم، بیجا شدگی های داخلی را همه را با یک جا کنیم، حالت خاصی را افغانستان با او معروض است که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی قبل بر او همکارهای شده بود. هدف ما می بوده که تمام توان و نیروی خود را بسیج کنیم برای رسیدگی به چالش هایی که مردم ما با او مواجه هستند.
در همین حال اداره مبارزه با حوادث میگوید در دو سال گذشته نزدیک به 900 هزار تن به دلیل جنگ در کشور از خانه‌هایشان بیجا شدند. محمد اسلم سیاس سرپرست این اداره در این محفل به خبرنگاران گفت بسیاری از افراد و خانواده‌ها در مناطق جنوب غرب، شرق و شمال شرق کشور بیجا شدند. بیجا شده‌های داخلی همیشه این انتقاد را کردند که به آنان به موقع کمک صورت نگرفته و حتی گزارش‌های هم درباره حیف و میل کمک به بیجا شده‌ها به نشر رسیده است. در همین حال توبی لانزر، هماهنگ کننده امور بشری نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید این سازمان با کمک‌هایش به بیجا شده‌های داخلی در افغانستان ادامه خواهد داد. لانزر تاکید می‌کند که حکومت باید در چوکات برنامه میثاق شهروندی به بیجا شده‌های داخلی سرپناه دهد. سازمان ملل متحد باید این اطمینان را حاصل کند که سرپناه هایی که به مهاجرین و بیجا شده های داخلی داده می شود باید در چوکات برنامه میثاق شهروندی حکومت افغانستان توزیع شود، و همین گونه باید این اطمینان را حاصل کنیم که سرپناه هایی که به بیجا شده های داخلی داده می شود مسئول باشد. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث میگویند با کمک جامعه جهانی و برخی مؤسسات پلان ایران نهایی ساختند که بر اساس آن در کنار کاهش خطرات حوادث طبیعی به افراد نیازمند به موقع کمک صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان در صحبت با شمار از باشنده های این ولایت پرسیده که از تلاش های حکومت برای کاهش خطرات حوادث طبیعی و نیز کمک رسانی با مردم چقدر راضی هستند.
زبیح الله مدقق هستم، یکی از باشنده ولایت پروان. حادثات حوادث طبیعی ناگهان رخ میده، گاهی سیلاب، گاهی برف، گاهی زلزله، این چیزها رخ میده و دولت تا حدی هم در عرصه کوشش کرده، این چیزهایی را که باید جدی میگرفت هنوز گرفته نشده.
این جناب نوروز پیمان، خیلی خرسند هستیم از این همچین عیروزه که با مبارزه با حادثه طبیعی گرفته شده. کارهای کردن با خوش هستیم، مردم مصبهشون خوش است، اما قناعت بخش در این خاطر نیست که بعضی جای مردمی که مستحقش میباشه برازی کمک نمیشه، کسی واسطه‌دار میباشه برازی کمک میشه.
اسم من توری خان، باشنده ولایت پروان. توجه ما عزیز که از بزرگوار دولت خواهش مازمی است که بیادر توجه به مردم ملت افغانستان داشته باشند. یا خرابی میشه باید گزارش از او را بگیرم.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. اکنون 9:30 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در اسلام آباد گفته پاکستان در فراهم آوری سهولت در روند صلح افغانستان میتواند با کار مشترک با آمریکا و دیگران نقش مهمی را بازی کند. یک مؤسسه تحقیقاتی امنیتی که در آمریکا مستقر است میگوید روسیه و مناطق اتحاد شوروی سابق بزرگترین منابع جنگجویان خارجی هستند که در سوریه و عراق می جنگند. موج جدید از حملات سایبری میدان هوایی بین المللی اوکراین و همچنین سیستم فروش تکت مترو در شهر کیف و سه رسانه روسی را هدف قرار داده است. شرکت سایبری ایست تخمین زده است که بیش از نیم از قربانیان حمله های سایبری تازه در روسیه بودند. و رسانه اجتماعی تویتر گفته است سهولت هایی را ایجاد خواهد کرد تا استفاده کنندگان بدانند که در پشت تبلیغات سیاسی کیها قرار دارند. تویتر به خاطر نشر تبلیغات توسط دستاندرکاران روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. همین خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید آزادی رادیو نقطه کام. و اکنون هم این برنامه هفتگی را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور در میان گذاشته شود. اگر برنامه را تعقیب نمایید یک چند مصاحبه خواهید شنید. محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزاده، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، بعد از تقدیم احترامات سب ما یک چند شکایت داریم. امیار ثبت کردیم و به شکل کوتاه سه شکایت یک جا کردیم. امیار میخواییم خدمتتان بشنوانیم، بعد از او جواب شما را خواهش میکنیم. سب
آقای رادوی آزادی، نام ما محبوب الله، ای ولایتی بدخشان گم میزنم. ما آدم های نبینا مزور مدفتر منولین نرین کارمنداش، رئیساش گفای ما را گوش نمیگیرن، ما را سیاست میگنن، ماشگیری میریم، ماشامون نمیدن. رئیساشون نامه است، چهار نفرا که هستن گفای ما را گوش نمیگیرن، کسایی که واسطه دارن گفای اونا را گوش میگیرن. ما غریبا که هستیم، ما را سیاست میگنن، دو میزنن، نگفر میکشن.
صفی الله سم از ولایت بدخشان. من یک نابینا هستم، تقریبا مدت دو سال میشود که در معلولین چهره هستم، اما همین ماشای ما را معلولین اما کارد ما هم گرفتیم، کارد بانگی ما را و دیگه کتابچه ما هم گرفته ایسیم. هنوزم آمدگی نیست. ما ایران ماندگی فیالی چی قسم کریم.
محترم آقای احمدزاده، شنیدین شکایت ها را؟ گفتیم در این مورد چی باید شود سیب این ماش معلولین مخصوصا نابینایا را آلبرتان شنواندان دیم در مجموع تعداد زیاد از معلولین از اطراف اکناف افغانستان همیشه شکایت دارن سیب؟
تشکر بسیار زیاد. یقینا یک نکته بسیار مهم را من میخوایم ذکر بکنم، این که
تمام معلولین افغانستان، چی معلولین مادرزاد باشن و یا هم چی معلولین جنگی، برای ما قابل قدر هستن. یعنی اونا باید همیشه به دیدی بسیار خوب باشن دیده است و وقتی افغان هستن که بسیار معزز است و بسیار جایگاه خاص در دولت افغانستان و مثلا در وزارت کار امور اجتماعی شورا و معلولین اینا دارن. خب یک نکته مهم را ما میخوایم یاد کنیم. هیچ اداره و هیچ فرد و هیچ کارمند از وزارت کار و امور اجتماعی شورا و معلولین حق برخورد نادرست با این اداره و با این اشخاص نداره. اونا کسایی هستن که واقعا قربانی دادن، اونا کسایی هستن که واقعا اعضای بدنشان قربانی ملت و یعنی مردم ما کردن، باید واقعا برای اونا همدستی بیشتر شود. یعنی اگر در جا و در مورد و یا هم اداره با اینا برخورد بد و برخورد خشن و یا هم استفاده سوء از اونا میشه و یا هم از اینا خواسته‌های نامطلوب صورت میگیره، ما امیدوار هستیم که همیشه وقت نیاز به نوای ساعت، همیشه وقت نیاز از رسانه عزیز مانند رسانه مختلف شما همیشه وقتی را گفتیم که لطفا هر موردی که شما با هم مسئله که رو دارو میشین مسئولین خود وزارت کار و مخصوصا بورد مشاورین در خدمت از اونا هستن اینا را در جریان بگذارن. ما باور دارم فعلا یه اداره یک وزیری بسیار خوب را با خود داره که اینا میتونن بیشتر و فاتحرهای از اونا را بشن و بعد اخیر مدار از خدمات خوب تر را داشته بسیم. قسمتی که دو یا چور اینا امو امتیازات و امو ماش که باشن تعیین شد تماشا نمیگیرم. دو دونه گفت بسیار دست مهم است. یکی است که امو پروسس کاره از اونا را که کردین و اینا زمانی که بودیجه اگر ما در اسم نمی داشته باشیم مثل که همین لحظه هم من روش مصابت میکنم از یک تعداد از ما ناشاد چون که باقی مانده ما درخواست بودیجه را از وزارت مسترم مایه کردیم که نابر ما بودیجه را بتن ما بر از ما بفردازیم. یعنی اینا کارایشون تمام است. و یه ردی دوم کسایی هستن که اونا البته پروسیس کارایشون باقی مانده و ما سیستم های جدید را در وزارت خود در چند بخش رو کردیم، هم در قسمت معلولین، هم در قسمت ورثه شهید و هم در قسمت متقاعدین و محترم. موضوع بایومتریک است، موضوع بانکسازی است. بیشتر از ما کسایی هستن اینمی پروسه ها را انجام ندادن و میگیم که برای ما معاش داده نشدن. اینا باید مخصوص می احساس بشن که لطفا یک بار با اداره مراجعه داشته باشیم، شما بیاین خود بایومتریک بسازین، خود بیاین بانکسازی بسازین، کارت بانک را گرفته، یعنی پروسس اسنادی را تمام کرده که بعد مون معاش کنه باشن بسازین. یعنی ما در حدود 75% از متقاعدین، 75% از معلولین و ورثه شهید معاشاشون رو بشون پرداختیم تا به نیمی لذارم یک 25% از ما که مانده، یعنی یک روبر معاش تابان ما درخواست کردیم بر ما پرداخته نشده از طرف وزارت محترم مالیه. زمانی که این پول به دست خود قرار میگیره و انشاءالله به وقت زمان این پول در هم باشه میتیم انشاءالله مشکلش نمیتیم.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی و مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی را می توانید در هفته آینده تعقیب نمایید.
آقای زیدی نظر سلام به شما و همکارانتان صاحب. ما از جمله متقاعدین هستیم صاحب. روزه ما در گروال دیپلوم انجینیر پیلوت هستیم صاحب. آینده ما اصاب صاحب بیمتدوک شدیم صاحب. بسیار زحمت ها را کشیدیم در پالوی سینما پام ریاست تقاوت هست، بسیار جنجالا حالی تاباری سایی بیسه تقاوت ما خدا داده نمیشه. به نیروز جمعه سایب که او همراه رئیس خزائن مصاحبه داشتین، او کلگی در باره متقاعدین دروغ میگه. اگر دروغ نگویا اینا ما خو اینا 3-4 ماه شد که ما بیومتریک شدیم سایب، کلگی اسناد دادیم کتاب.
این جانب امانلا متقاعد سال 1393 او برادر همی دولت بلیاز خدا همین چیزی مرا نشر کو چند ما میشه که در برج سرطان ما چیز کردیم همی چی میگن بلای خدا دستر یادی شود او کریم اینال همی تقاعد گم از بیخی بلیاز خدا بگو چرا تو ایچی رقم دولت پروردگاری حالا می دولت سرنگون کنه با این متریک هم کردیم در 22 سرطان سنبله سرطان این چه قسم دولت است که اجرا نمی کنه همی چی را تقاعد
در قول می گوید حمید اسلام خدمت شما همکارتان سلام احترامات تقدیم می کنم. ما مدت هفت نوست که به خاطر بایومتریک حقوق تقاوتن سرگردانی که ایجزم بلا خورده ماه اصد بایومتریک شدم، اما شما باور کنید که در دو ماهی که گذشت من نتونستم پیسی خود بریز بیارم برای اینکه یک سیستم نیست سرگردان و ورا در بدر خاک بسر در 30 سال من تداری خود ما به عزت نشدیم. حال به خاطر اینکه حقوق تقاوت ما به دست ما نمیآید، صاحب خانه ما به خاطر کرایه‌شان ما را زیاد میکنند، قرضدار ما به خاطر قرضارشان ما را زیاد میکنند. بزرگ ما 30 سال 40 سال منتظری کردیم، با عزت منتظری کردیم، با سرپرازی منتظری کردیم، حالا متقاعد شدیم، ما کافر نشدیم. سن شکایت رئیس جمهور زنگ میزنیم، گفتیم مردم ما رو دروغ میگه، اگر برای ریاست مبارزه با فساد میریم ما رو دروغ میگه، اگر طرف میدیم برای ما دروغ میگه. خود رئیس خزینه تقاعد گفتیم مردم برای مردم دروغ میگه، پت میشه کس کس را پیدا کرده نمیتونه تا به کی مردم رقم او را در بدر خاک بسر باشه.
محترم آقای گل محمد منتظر رئیس عمومی خزینه تقاعد، بعد از تقدیم احترامات سب ما بازم یک چند پیام برتان جمع کردیم اگر جواب بتین سب.
برادرم خو خیر، یک ملامت نیست، یک خواهگاهی فکر میکنم دیا برابر که جهت عقضی خود خود یا آگاهی نداره. اول اینکه یا بایومتریک ما به خاطر سهولت مردمایی که از ولایات ما متقاعدین محترمی که از ولایات هستن از مرکز است یا مریض هستن وار با سازی به خاطر که ما به خاطر که سرگردان نشه یا به خاطر باشی اذیت آزار نشن دنیا را بدون چون چرا یارم بایومتریک میسازیم. یک خبر شما بهتر من با اساس تفاهم‌نامه بین وزارت کار امور اجتماعی و وزارت کار وزارت مالیه، یک تفاهم‌نامه که یکی از شرطهای مهمش اینه میسازد که باید تفاهم‌نامه بایومتریک شوه. بنابراین از این خاطر مجبور هستیم که بایومتریک هم تا بدون نوبت همین کلی که هر کس میای به خاطر سهولت یا بدون نظر گرفتن نوبتشان اینا رو کلش بایومتریک میسازن. اینا برادر فکر میکنه نوبتشان البته پسند ما میزان است یا اقرب است هر ماه که هست بایومتریک شده یا میگه چه ما وال بایومتریک شده نوبت و یکی و دوم نمیدانم که اینا برادرا نمیدانم که البته یک تعداد ما تقریبا ما که تخصیص بر ما داد اینیا تقریبا دیرنگ دوام داره یا هر روز 5 چک 6 چک بر ما میته به حسابایشان میره وزارت مالیه تمرال میشه دیگه اینیا نمیدونه کدام رتبه بعد ما شب پنجمش خلاص شد ششمش شروع کردیم و یک تعداد اینیا را میره خلاص تخصیص دوم منتظر هستیم. تخصیص ما تقریبا 6 میلیارد تقریبا امی 240 میلیون مانده دیگه کلش خلاص شده. اینا منتظر تخصیص اضافی هستم که اینا با کسی بودجه وقت مواجه شدیم. بنان دیگه اینا منتظر همیش که تخصیص بر ما بریا میتیم و تب تلاش داره میتو برادر دیگه میگه 60% کوشش کنیم 100% بلکه 150% کوشش میکنیم. هر روز ما وزارت مالیه هستیم و اونجا میدیم بالا میدیم تو باش که تخصیص برش میدیم انشاءالا خیر مشکلات ها هست دیگه.
خب محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سب در بسیاری مناطق دور افتاده سب از عدم رسیدن ماسات یا دیر رسیدن شکایت دارن سب.
خب یک برادر از بامیان گفت ماش استعداد خب معلمین خود رحمهی زیاد نشده. این گفتشان درست است و بخاطر که در 2-3 سال گذشته به وزارت معارف بستای نو داده نشده و هر سال ضرورت معلمی زیاد شده می رود. سره که فارغان کم است و جدید شمال زیاد است. به حساب تعداد معلمین خوزحمه را ما به مو مناطق که ضرورت معلمی شان زیاد است به مجبوریت از روی مجبوریت معلم خوزحمه می گیریم. بودیجه از هم در دو سال برای ما زیاد نشده و این خاطر تعداد معلمین زیاد نشده و ما مجبور شدیم که تعداد معلمین سنفار زیاد کنیم. یعنی مشکل از یه واقعی است و ما کش میکنیم نوامدار با وزارت مالیه در تماس هستیم که امیدو دیجا رو زیاد کنه. و یک خوشخبری دیگه که رئیس جمهور یک 8000 بسته برای ما منظور کده در حالت اعلان شدن است که انشاءالله در یک ماه ما استخدام میشه که یه مشکل یک ذره کم نیست. در مسئله این رسیدن ما شگان وزارت مالیه پالیسی تازی را داره که شفافیت زیاد شوه و با تمام ولایت ها هدایت دادیم که حساب بانکی را برای معلمین بسازه که دیتابیس جامعه جور کنیم که تمام معلومات او معلوم باشه کدام معلم سوی تحصیلی اصلی شیست کدام تریننگ های کتاب داتا گرفته و کدام سر ضرور داره که باز مطابق است انشاءالله بختار.
به هر حال ما یک پیام دیگه داریم جالب به نظر من میرسه، آخرین پیام است، اگر روی از یام یک کمه که تعمق شابت نیست اول این پیام بشنویم. سیم
از اول سالی کشم ولایت بدخشان تماس گرفتم در ارتباط روزی معلم. یک لیسه داریم به نام لیسه بیدرسما در ولسوال کشم، هر سال در همین روزی معلم که شود تعدادی از شاگردا کباب، منتو، آش، پلاو، گوشت، میوه میدارن. این مردم های ضعیف و فقیر بیچاره بسا رنج میدارن. این همی خوردن است و همون روز روز میله و این همی گپاست که حتی امیدوارم در همین ارتباط با مسئولین
معارک بدخشان و کشم گرد نداشه که عوض از یکان معفلت گرفته شده در ارتباط معلم و اولین معلم و آخرین معلم و کارکرده های معلم در جامعه ای برای طفلا یک گپ خوب است.
بله مهندس محترم دکتر ابراهیم شنواری، شنیدن دی نو مسائل یک طرز عمل موجود است نیست برای از اینکه اینا تنها بخوردن باشه و از کارهای معلومات از دستارتهای حکومت معارف چیزا صحبت نشه و یک کباب خوری باشه و خلاص، نظرتان چی هست؟
ما از این برخوا هر سال یک مکتوب روان میکنیم و یک پیغام مشخص مطابق امو محتوای پیغام جلسات دایر شوه است، کارهای خود معلم سواد تقدیر و قدردانی شوه و اموایی که زحمت کشیده برشون دعا شوه و تحفه داوطلبانه است. یعنی ما به معلم‌ها و به مدیرها جدا گفتیم که شما جبران کسی را مجبور نکنیم که تحفه بیاره و این که متعلمین معمولا معلم‌های خود را دوست را فکر میکنیم در 90-95% داوطلبانه ای چیزا میشه، شاید در بعضی قضیه های بسیار بخصوص مجبور کرده باشه که چون این مسئله ای که برادر گفت منطقه و نام مکتبش مشخص است که ولسوالی کش مکتب بیاسماست، ما در این باره مشخص معلومات میگیریم و برشان هدایت میکنیم. ولی پالیسی عمومی ما ایست که از معلم قدردانی شما ولی سر متعلمین کدام جبر بخاطر اوردن تحفه یا چیز نیست.
منتها اینجا منظور از این کسی که پیام مانده ایست که کسایی که بی بضاعت از غریب هستن اونا هم خود این محفلا اشتراک داده شد و بر از نام امکانات خوردن از این کبابا داده شد و خوبت نمیشه، یعنی اگر یک قسمت بخوره و یک قسمت سیل ببینه اینی یک کمک شاید غیر عادلانه باشه، چی میگین سید؟
تحلیل ما خیست ما های کسی هستم که در بدخشان هم در ولسوالی کشم در کل ولسوالی شرفتیم و در تخار و در بامین در کندی و در کنر و نورستان مردم افغانستان بسیار میمن نواز و دلسوز هستند و مطمئن هستم اگر کباب و منتو آورده باشه با کل متعلمین میره، ولی هیچ کدام چیزی جبری نیست، این مسئله عنعنوی و کلتوری و ما منطقه هست. پالیسی ما هست که ما با روز معلم با متعلمین کدام مکلفیت ندارن که تحفه بیاره.
شما در برنامه زیر آسمان کبود آمده بودین و بعض مسائل روی سویه ارتقای سویه معارف یا صحبت کرده بودیم، کدام خبرهای جالب اگر داشتین نو به ما بگوین، نگنی خداحافظی میکنیم.
با ارتقای کیفیت دیگه پلانای ماست که اصلاح نصاب تعلیمی را بسیار جدی در کار گرفتیم جناب نظر صاحب و اوام بخاطر که در افغانستان یگانه منبع آموزش همی کتاب است، چون معلمه سویش به سوی مو ایدیال نیست، والدینم در اکثر جای سواد ندارن و توانمندی اقتصادی هم ندارن، کتابخانه و اینترنت و دیگر تسهیلات هم نیستن و کتاب های معرف هم فعلا بسیار قابل قبول نیستن. زیاد تمرکز ما بایست که امین نصاب بخیر اصلاح شد و کتاب آسان و کاربردی و به ضرورت روزمره و زندگی این متعلمین عیار شد و در این حال یک سیستم چی را هم جور میکنیم، سیستم ارزیابی نتایج تعلیمی شد متعلمین را که به اون صورت باز ما واضحا بفهمیم که سویه متعلمین سالانه چند فیصد بالا میره و یا خدا نخواسته در حالت خود استاد یا پایین میره. در این حال به تربیه معلمه و به تقرر معلمه زنانه در مناطق روستایی توجه کردیم و در ایسای ایجاد تعمیرات هم یک ماستر پلان است ده ساله جور کردیم که در مناطق که مکاتب کم است انشاءالله اوجه یک ذره توجه زیادتر میشه، در مناطق که زیاد ایمار شده یک ذره کم تر، ولی توکل به خدا میکنیم و یک نیت خوب داریم و از خداوند میخواهیم که برای ما شما توفیق بده که وظایف خود در مقابل همتنای خود طوری که است اجرا کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف از مصاحبتان صاحب.
تشکر نظرسته.
شنوندگان محترم، در این اواخر تعدادی از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام خود را ثبت نموده در مورد ناامنی های اخیر و مذاکرات صلح اظهار نظر نمودند. ما در این مورد در روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی صحبت های مفصل داشتیم. و اما اکنون توجه شما را به مصاحبه بنده با دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و عراق جلب می نمایم. استاد محترم، بعد از تقدیم احترامات سپ دی روزا در افغانستان یک دو انفجار شد و وضع امنیتی خراب شد، تقریبا در پکتیا 41 نفر کشته شد. سوال اصلی در اینجاست که وقتی که از مذاکرات صحبت میشه این نوع حادثات هم زیاد میشه، یعنی حمله هم زیاد میشه، سبب از این شما در چی میبینین؟
خب
طوری که شما گفتین کسایی که دشمن صحبت ها درباره صلح و یا آمدن صلح هستن، در وقتی که گپ درباره صلح صورت میگیره اونا کوشش میکنن که نشان بدن که بدون از اونا یا تنها صلح میآیه. تا امکان داره باز وقت رقابتایی در داخل تشکیلات هم باشه که باز عناصر ممکن خود جدا از دیگرانشان بدن، اگر تا تفاهم بین بعضی ها و طرفدارای خارجیشان مثلا پاکستان شده باشه که کار ضد صلح حمله در این وقت صورت نگیره، گروپ دیگر که رقیب است در داخل همون چارچوب میخواین نشان بدن که بدون ما نمیشه این کار صورت بگیره. پیچیدگی های مختلف خواهد بود. در گروپ طالبان هم دستای مختلف نفوذ دارند بر علاوه پاکستان و پیچیدگی او از خود زیاد شدن دستا پیچیدگی های از خود هم به وجود میاره.
همین جه استاد، متفاوت از دیگه وقتا این بار طرف پاکستان سعودی اینا هم بسیار عکس العمل نشان داد، این موضوع رو تقبیه کردن، منتها بعضی از طرف های افغانستان مسئله عکس العمل پاکستان بسیار صمیمی نمیدانن. شما چه فکر میکنین؟
من فکر میکنم که پاکستان ترس داره فعلا از این که امریکا جدیتر از گذشته که در باره فعالیت های اونا در افغانستان نگران است، به حوصلگی امریکا نشان میده در باره پاکستان و میخواه پاکستان جدی قدم ها بگیره برای کم کردن جنگ در افغانستان و نگذاره از خاکش به ضد افغانستان استفاده شود. و پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر من، اما میخواهد که نشان بده و ممکن است بازی بده امریکا را که طرفدار صلح است در افغانستان، و از او خاطر در باره رهایی یدی دو تا گروگان ها و یک فامیل گروگان همکاری کرد و همچنان فکر کنم ممکن به طالبان اشاره داده باشه که فعالیت نظامی خود کم کنن، صبر کنن، و ممکن از او خاطر بوده باشه که به ضد یدی عملی صورت گرفت این چیزی را که شما گفتین گفته باشه. همچنان پاکستان کوشش داره که با افغانستان با حکومت در کابل رابطه خود را بهتر بسازه. این همش نشاندنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شوه. یک وقت میشد یک چند نفر از القاعده را تسلیم میدادن به حکومت امریکا، یا کدام قدم های دیگه میگرفتن که امریکا را قانع کنن که نه، ما راستی میخواییم با شما همکار باشیم. از دو خاطر فکر من هم امریکا و هم افغانستان باید متوجه ازی تکتیک پاکستان باشن و فشار را زیادتر کرده برن تا وقتی که تغییری که میشه بالایش اطمینان داشت یک تغییر اساسی است او صورت بگیره در سیاست پاکستان.
استاد، در یه اواخر شما شاهد بودین که رئیس جمهور امریکا ایران هم در مورد پشتیبانی از طالبان یا کمک به طالبان محکوم کرد. این مسئله را یک ذره مشکل نمیسازه سب؟
خب از دو خاطر ما هم گفتم که پیشتر اشاره کردم که دستای مختلف هست، حالا در مسئله طالبان که دستای مختلف نفوذ دارن. باید نظر داشت از این که افغانستان کشوری است که به بر راه نداره و از یک طرف با پاکستان مشکلات زیاد است و طرف دیگه خرابی رابطه بین ایران و امریکا که امریکا دوست و افغانستان است و قوه داره در افغانستان، میشه یک پیچیدگی به وجود بیاره. یعنی که ایران بخواه مشکلات امریکا را در افغانستان زیاد کنه، یک مسئله هست و یک نگرانی هست که این نگرانی را ما هم دارم.
استاد محترم، یکی از طرف طالبا گویا گفتن که از روسیه تقریبا 2 میلیون دلار چقدر پول یا تیل گرفتن و غیر مستقیم روسیه هم کمک میکنه. حالا یک فشار سر روسیه هم لازم است یا نیست؟ در مسئله افغانستان چی باید شد و طرف افغانستان چی باید بکنه؟ در این مورد نظری شما را بگیریم.
خوب، روسا میگن که ما کمک نمیکنیم به طالبا. ما خودم هم در ماسکو بودم چند دفعه پیش، ایره به ما هم گفتن. اما رابطه امریکا و روسیه پیچیده از فعلا امیدواری روسیه بود که این رابطه با آمدن رئیس جمهور ترامپ بهتر شود، چون در کمپاین رئیس جمهور ترامپ گفته بود که طرفدار رابطه بهتر با روسیه است. اما نظر به مداخله‌ای که روس‌ها در انتخابات کردن، این مسئله مشکل‌تر شده است فعلا و یک راه حل برای این مشکل مداخله‌شان باید پیدا شود و امریکا باید خود برای انتخابات آیندهش یک موقف قرار بده که چون مداخله صورت گرفته نتانه. و مسائل اوکراین و سوریه و این چیزا هم هست، امکان داره که اگر این رابطه خراب شوه یک عکس العمل روسیه زیاد مشکلات برای امریکا در افغانستان باشه، اما زیادی اون مشکلات و تقویه افراطیت به ضرر خود روسیه هم هست و ما امیدوار هستم که یک تفاهم بیایه بین امریکا و روسیه که کار صورت نگیره و روسیه هم باید بدانه که اگر این کار در افغانستان اونا کردن، یعنی باید طالب و به افراطیت کمک کردن، امریکا هم راهی داره که عکس العمل نشان بده، در اوکراین میتونه اسلحه بده به مخالفین به حکومت اوکراین که تا هنوز به او سویه که میتونن داده نشده مشکلات روسیه را در اوج زیاد کنن، در سوریه میشه مشکلات زیاد شده. این به نفع هر دو کشور نیست، بحثا دوام داره و من بیدوار هستم که ایتو یک تغییر یعنی کمک به طالب از طرف روسیه صورت نگیره.
مذاکرات چهار جانبه در عمان هم کمرنگ بود، یک این موضوع از نزدیک شما تعقیب کردین، چرا کمرنگ است؟
خب بعد از یک مدت طولانی صورت گرفت، آل خو وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره دمی روزا به شمول هند و پاکستان، فکر کنم که بعد از او ممکن بعد از سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه چانس ازی بهتر خواهد شد که ببینیم که دیپلماسی چقدر یک چانس داره برای پیشرفت و بدون تغییر اساسی در سیاست پاکستان فکر کنم که چانس موفقیت قدر زیاد نخواهد بود. اول باید در شرایط تغییر بیاید در روی زمین پیش ازی که دیپلماسی موفق شود و او وقت میگیره. استراتژی جدید امریکا باید عملی شود، طالبا در میدان جنگ ضعیف‌تر شوند، به این نتیجه برسن هم پاکستان هم طالب که جنگ برده نمیتونن، پس راه حل مشکل راه دیپلماسی است و هنوز شرایط به او سویه یا به او جای نرسیده و او وقت میگیره. من قدر در آینده نزدیک خوشبین نیستم که دیپلماسی نتیجه بده، اما خوشبین هستم اگه این استراتژی راستی عملی شود که در آینده طولانی تر یک سال یک نیم سال بعد یک چیز جدیتر شروع شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، می
میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در